صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که میتونم یک بار دیگه با برنامه دیگه در خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی باشم. خداوند خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر میکنیم.
قدست وارد شدم از طریق خون عیسی، تنها بهر پرستش تو، بهر اکرام و حمدت خدا. ای معبود من، معبود تو قدوس است، قدوس یا به سهم قدست وارد شدم از طریق خون عیسی، تنها بهر پرستش تو، بهر اکرام و
اصول اعتقادات مسیحی با حقایق مربوط به خدا و نقشه وی برای جهان سر و کار دارد و این حقایق صرفاً به معنی مطالعه رویدادهای خاص تاریخی نیست، نظیر کارهایی که خداوند به عمل آورده، بلکه مطالعه طبیعت خدایی است که در طول تاریخ عمل می کند. اصول اعتقادات مسیحی بیان اساسی ترین باورهای مسیحیان است، باورهایی درباره طبیعت خدا، کار او، ما که مخلوقات او هستیم و کاری که او انجام داده تا ما را وارد مشارکت با خود سازد. این باورها مهمترین حقایق موجود درباره خداوند و انسان به شمار می آیند و تمامی ما نیازمند آگاهی از حقیقت هستیم. در این مجموعه با اصول مقدماتی اعتقادات مسیحی آشنا خواهید شد. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
در برنامه گذشته در مورد سلطنت یک هزاره مسیح با هم صحبت کردیم. کلام خدا ما را آگاه می‌کنه که مسیح ابتدا ایمانداران خودش رو به آسمون می‌بره و بعد با اونها به منظور سلطنت به زمین برمیگرده. مسیح بعد از برگشتن دوبارش به زمین به مدت 1000 سال بر زمین سلطنت می‌کنه و اون دوران همراه با برکات فراوانی خواهد بود. سلطنت مسیح بر زمین سلطنتی پرجلال، عادلانه، صلح آمیز خواهد بود و در اون دوران طلایی شادی و سرور، سلامتی، طول عمر، قدوسیت و انصاف به فراوانی یافت میشه. در برنامه گذشته مطالبی رو در مورد سلطنت 1000 مسیح به شما ارائه کردیم. اما از وضعیت شیطان در سلطنت آینده مسیح چیزی نگفتیم. در مکاشفه یوحنای رسول فصل 20 آیات 1-3 وضعیت شیطان در دوره سلطنت مسیح بر روی زمین اینطور توصیف میشه. کلام خدا میفرماید: سپس فرشته ای را دیدم که از آسمان به زمین می آمد و کلید چاه بی انتهایی و زنجیر بزرگی در دست داشت. او اژدها و آن مار قدیم را همان ابلیس یا شیطان است که گرفت و او را برای مدت 1000 سال در بند نهاد و در آن را به رویش بسته مهرموم کرد تا او دیگر نتواند ملتها را تا پایان آن 1000 سال گمراه سازد. بعد از آن برای مدت کوتاهی آزاد خواهد شد. می‌بینیم که شیطان در طول سلطنت 1000 مسیح آزاد نیست، بلکه او در بند میشه و در چاه بی انتهایی به سر میبره. حکومت خدا بر زمین و زندانی بودن شیطان و یقیناً ارواح پلید او در چاه بی انتها ما را بیشتر متوجه این واقعیت می‌کنه که دوره سلطنت آینده مسیح دوره سرشار از برکت هست. در دوره سلطنت 1000 مسیح شیطان و ارواح پلید او قادر نیستند که مردم رو وسوسه کنن و به سوی گناه هدایتشون بکنن. اما با وجود اینکه شیطان و دیوهای او در چاه به سر می‌برن، افرادی که نجات نمیابند، یعنی کسانی که در طول سلطنت 1000 مسیح متولد میشن و به او ایمان نمیارن، مرتکب گناهان زیادی میشن. این موضوع به خوبی نشون میده که انسان دارای ذات گناه‌آلود و در درون او میل به گناه وجود داره. در هر حال زندانی بودن شیطان و ارواح پلید اون مطمئناً زیبایی سلطنت 1000 ساله مسیح رو بیشتر میکنه. ضمناً عدم مشکلات و ناراحتی‌هایی که نیروهای شیطان ایجاد می‌کردند باعث میشه که در دوره سلطنت آینده مسیح زمین و ساکنان اون آسوده باشن. و می‌بینیم که در اشعیای نبی فصل 24 آیه 1 اینطور نوشته شده: این خداوند زمین را خالی و ویران می‌کند و آن را واژگون ساخته ساکنانش را پراکنده می‌سازد. این آیه ما را متوجه مصیبت عظیمی می‌کنه که در آینده ساکنین زمین را گرفتار می‌کنه. و در ادامه در آیات 5-6 می‌بینیم که غضب الهی به خاطر گناه انسان بر ساکنین زمین ریخته میشه. کلام خدا اینطور میگه: زمین زیر ساکنانش آلوده به پلیدی میشود، زیرا که از شرایع تجاوز نموده و فرایض را تبدیل کرده و عهد جاودانی را شکستند. بنابراین لغت جهان را فانی کرده است و ساکنانش سزا یافتند. از این رو ساکنان زمین سوخته شده اند و مردمان بسیار کم باقی ماندند. دوستان خوبم، بعد در آیات 21 و 22 میبینیم که وضعیت آینده شیطان و ارواح ناپاک او تشریح میشه. کلام خدا اینطور میگه: و در آن روز واقع خواهد شد که خداوند سپاه آسمان را بر مکان بلند ایشان و پادشاهان زمین را بر زمین سزا خواهد داد و ایشان مثل اسیران در چاه جمع خواهند شد و در زندان بسته خواهد گردید و بعد از روزهای بسیار ایشان طلبیده خواهند شد. در آیه 21 سپاه آسمان به شیطان و ارواح پلیدون اشاره دارند و در آیه 22 روزهای بسیار از دوره 1000 ساله سخن میگه، چون در اون دوره نیروهای شیطانی در زندان بسته خواهند بود. این مطلب با اون چه که در فصل 20 مکاشفه ذکر میشه مطابقت داره. ضمناً در آیه 22 از فصل 24 اشعیا گفته شده که بعد از روزهای بسیار ایشان طلبیده خواهند شد، یعنی مجازات خواهند شد بر اساس مکاشفه فصل 20 بعد از 1000 سال اسارت شیطان برای زمان کوتاهی اونها آزاد میشن و بعد در دریاچه آتش و گوگرد افکنده میشن تا برای همیشه عذاب و شکنجه ببینن. باید توجه داشته باشیم که کلام خدا نمیگه که بعد از سلطنت 1000 ساله مسیح شیطان خودش رو آزاد میکنه. نه، او برای زمان کوتاهی آزاد میشه و سپس مجازات نهایی خودش رو میبینه. دوستان خوب، مجازات نهایی شیطان در فصل 20 مکاشفه یوحنا ذکر شده. در رابطه با طغیانیه که بعد از سلطنت 1000 مسیح رخ میده، در این مکاشفه آیات 7 تا 10 اینطور میخونیم: همین که این 1000 سال به پایان برسد، شیطان از زندان خود آزاد خواهد شد و برای فریب دادن مللی که در 4 گوشه زمین هستند بیرون خواهد رفت. او جوج و ماجوج را که مانند شنهای دریا بیشمارند برای جنگ جمع می کند. آنها در پهنه زمین پخش شدند و اردوی مقدسین و شهر محبوب او را محاصره کردند. اما از آسمان آتش بارید و آنان را نابود ساخت. ابلیس که آنان را فریب می‌داد، خود به داخل دریاچه آتش و گوگرد، جایی که حیوان و پیامبر دروغین بودند، افکنده شد. آنها شب و روز و تا ابد عذاب و شکنجه خواهند دید. در طول این سلطنت 1000 ساله، افرادی که به دنیا میان همانند ما دارای ذاتی گناه‌آلود هستند و همین علت به نجات احتیاج دارند. بعضی از این افراد به مسیح خداوند ایمان میارند و نجات پیدا می‌کنند، اما افرادی هم هستند که با وجود زندگی در دوره طلایی سلطنت مسیح به او ایمان نمیارن. همینها در نهایت بر علیه خدا طغیان میکنن. بر اساس کلام خدا تعداد اون افراد مثل شنهای دریا بیشماره. اونها سعی میکنن که شهر اورشلیم و اردوی مقدسین رو نابود بکنن تا به خیال خودشون خدا و قوم اون رو شکست بدن. اما تلاش این افراد شرور و خدا نشناس چیزی جز نابودی نیست و شیطان هم دچار مجازات نهایی خودش میشه. بر اساس مکاشفه فصل 20 آیات 9 و 10 اینطور میخونیم: از آسمان آتش بارید و آن افراد یاغی نابود خواهند شد و فریب دهنده آنان ابلیس خود به داخل دریاچه آتش و گوگرد افکنده خواهد شد. به این ترتیب طغیان آخر بر علیه خدا توسط خود خدا سرکوب میشه و پیروزی از آن خداوند ماست. در فصل 20 مکاشفه یوحنای رسول میبینیم که افرادی که در پایان سلطنت 1000 ساله مسیح شهر اورشلیم رو محاصره میکنن جوج و ماجوج نامیده میشن. اسامی جوج و ماجوج در فصلهای 38 و 39 حزقیال نبی ذکر شده. هرچند که دقیقا نمیتونیم بگیم جوج و ماجوج کدوم قوم هستن، اما در حزقیال نبی میبینیم که اونها در آینده از سمت شمال به اسرائیل هجوم میارن. اولین هجوم بر اسرائیل و نتیجه اون در فصل‌های 38 و 39 حزقیال نبی ذکر شده. قبل از سلطنت 1000 ساله مسیح و احتمالاً در دوره 7 ساله مصیبت عظیم رخ میده. دومین هجوم بر اسرائیل و نتیجه اون نیز در فصل 20 مکاشفه ذکر شده. دوستان و همراهان عزیز، یکی از مشکلاتی که بسیاری از مردم دنیا دارن پذیرش این واقعیت هستش که قلب و وجود انسان گناه‌آلود و انسان به نجات احتیاج داره. پس خیلی وقتا گفتیم که انسان‌ها صرفاً به خاطر محیط و شرایط بدی که در اون به سر می‌برن گناه می‌کنن. و چنان که انسان در محیط خوب و مناسبی قرار بگیره، این امکان وجود داره که او خوب و پاک زندگی بکنه. این گفته بر اساس کتاب مقدس درست نیست. چون کلام خدا به طور واضح بیان میکنه که اشکال اصلی انسان درونی هست نه بیرونی. از اونجایی که ذات و طبیعت گناه‌آلود انسان او رو به گناه و کارهای زشت میکشونه، پس انسان باید ابتدا از درون عوض بشه. با مطالعه فصل 20 مکاشفه متوجه میشیم حتی در آن دوران طلایی، یعنی دوره 1000 ساله سلطنت مسیح که همه چیز در پاکی و عدالت و صلح برقراره، در اون زمان هم عده‌ای بر ضد خدا شورش میکنن و قلبهاشون بر ضد خدا طغیان میکنه. در دوره 1000 ساله حکومت خدا بر زمین، با وجود اینکه مردم در بهترین محیط و شرایط زندگی میکنن، تعداد افراد شرور و بدکار مثل شنهای دریا بیشماره. آیا شما هم جزو اون افرادی هستین که از اصلاح دنیا حرف میزنید اما به درون گناه‌آلود خودتون توجهی ندارید؟ این دنیا روز به روز بدتر میشه تا وقتی که مالک و صاحب این دنیا به منظور سلطنت به جهان برگرده. عیسی مسیح خداوند در آینده به زمین باز میگرده و بر دنیای خودش سلطنت میکنه. اما او در حال حاضر مایله که انسانها رو نجات بده و طبیعتی خوب و پاک به اونها عطا بکنه. عیسی مسیح خداوند از طریق مرگ خودش بر روی صلیب جریمه گناهان ما رو پرداخت کرد و او که پس از مرگ دوباره زنده میشه و هم اکنون هم زنده است، میخواد که شما رو از گناه و عواقب بد گناه نجات بده. خوبه که همین الان به گناه پشت بکنید و در دلهای خودتون به او ایمان بیارید. مبادا مثل کسانی باشید که در فصل 20 مکاشفه نیکی و فیض خدا رو نادیده میگیرید و دچار هلاکت میشید. مسیح خداوند رو در قلب خودتون بپذیرید تا نه فقط در سلطنت آینده او با او باشید، بلکه ابدیت رو هم با او بگذرونید. ما برای شما در دعا هستیم.
چون بنگرم بر صلیبت، بینم آن فیض عجیبت، بر زخم و رنج‌های تو، بر پیروزی مهیبت، بر فیض تو که جاری شد از خون و جسم تو عیسی، شفا دادی از زخمت این روح سرگردانم را.
در ادامه مطالبی رو در مورد داوری با شما در میون میگذارم. بر اساس کتاب مقدس همه به وسیله خداوند داوری خواهند شد. در اعمال رسولان فصل 17 آیه 31 میخونیم که خدا روزی را معین فرمود که جهان را با راستی و درستی به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید و برای اثبات این حقیقت او را پس از مرگ زنده کرد. و همینطور در رساله به عبرانیان فصل 9 آیه 27 اینطور میخونیم: همه باید یک بار بمیرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گیرند. در کتاب مقدس به چندین نوع داوری اشاره میشه، ولی ما فقط داوری پس از مرگ رو تحت بررسی قرار میدیم. دوستان خوب، نکته مهمی که لازمه بهش اشاره بکنم، داوری آینده ایمانداران و بی ایمانان به هیچ وجه برای تعیین سرنوشت نهایی اونها نیست. سرنوشت نهایی هر کس، یعنی زندگی ابدی در بهشت یا جهنم، در طول عمر زمینی شخص مشخص میشه. کسی که در طول عمر خودش مسیح رو از راه ایمان به قلبش دریافت میکنه، ابدیت رو در آسمان با خداوند میگذرونه و کسی که در طول عمر خودش به مسیح ایمان نمیاره، ابدیت رو جدا از خدا در دریاچه آتش سپری میکنه. کلام خدا اینطور میگه: در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. این آیه در اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 موجوده. به این ترتیب کسی که مسیح رو در طول عمر خودش نمیپذیره، نجات و زندگی جاوید با خدا رو از دست میده. حالا ببینیم خدا بر چه اساسی بی ایمانان رو داوری میکنه. اگه قرار باشه که یک نفر در دادگاهی محکوم بشه، خوبه که از قبل بدون اتهام اون چیه و بر چه اساسی محاکمه میشه. از اونجایی که در آینده تمام بی ایمانان به وسیله خدا داوری و محکوم میشن، خوبه که معیارهای این داوری رو مطرح بکنیم. در کلام خدا اینطور میخونیم: و اما ای آدمی، تو کیستی که درباره دیگران قضاوت میکنی؟ هر که باشی هیچ گونه عذری نداری، زیرا وقتی تو دیگران را محکوم میکنی و در این حال همان کاری را که آنها انجام میدهند انجام میدهی، خودت را محکوم میکنی. اما میدانیم وقتی خدا اشخاصی را که چنین اعمالی میکنند محکوم میکند، حق دارد. رساله پولس رسول به رومیان فصل دوم آیات 1 و 2 رو براتون خوندم. اولین معیاری که خدا بر طبق اون مردم رو داوری میکنه حقیقته. شاید شما بپرسید که حقیقت چیه؟ در انجیل یوحنا فصل 18 میبینیم که پیلاتوس فرماندار رومی از عیسی پرسید حقیقت چیست؟ دوستان خوبم، در انجیل یوحنا مفهوم حقیقت به طور واضح برای جویندگان حقیقت توضیح داده شده. در یوحنا فصل 14:6 می‌بینیم که عیسی درباره خودش اینطور میگه: من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی‌آید. آنچه که عیسی انجام داد و گفت تمام حقیقت بود. پس او مظهر کامل حقیقته. از اونجایی که عیسی حقیقت محض، اونچه که او گفت و انجام داد، معیار داوری آینده خداست. در انجیل یوحنا همچنین میخونیم که عیسی در دعا با خدا اینطور صحبت میکنه: کلام تو راستی است. یوحنا فصل 17:17. به این ترتیب خدا بر اساس کتاب مقدس که سراسر حقیقت، مردم رو داوری میکنه. در خروج فصل 20 10 فرمان خدا یافت میشه و این 10 فرمان از این قراره: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آن چه بالا در آسمان و از آن چه پایین در زمین است و از آن چه در آب زیر زمین است برای خود مساز. نام یهوه خدای خود را به باطل مبر. روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. پدر و مادر خود را احترام نما. قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، بر همسایه خود شهادت دروغ مده، به خانه همسایه خود طمع مورز و به هیچ چیزی که از آن همسایه توست طمع مکن. در روز داوری کسی قادر نیستش که چیزی رو از خدا مخفی بکنه و خودش رو در برابر خدا بیگناه نشون بده. ضمناً در اون موقع نمیشه تقصیرهامون رو به گردن کسی دیگه ای بندازیم. در اون روز حقیقت یا راستی معیار داوری خداست. اعمال معیار دیگه ایه که خدا بر طبق اون مردم رو داوری میکنه. در رومیان فصل 2:6-8 اینطور میخونیم: زیرا به هر کس بر حسب اعمالی که کرده است پاداش یا کیفر خواهد داد. بعضی از افراد نیکی را دنبال میکنند و در جستجوی عزت و شرف و حیات فنا ناپذیر هستند. به آنان خدا حیات جاودانه عطا خواهد کرد. بعضی افراد خودخواه هستند و حقیقت را رد میکنند و به دنبال ناراستی میروند. آنها مورد خشم و غضب خدا قرار میگیرند. دوستان خوبم، اشخاصی که با کتاب مقدس آشنایی کافی ندارن ممکنه که بر اثر خوندن این چند آیه تصور بکنن که افراد غیر مسیحی از طریق اعمال خوب میتونن نجات پیدا بکنن. نجات از طریق اعمال کاملا مخالف طریقیه که خدا در کتاب مقدس برای نجات انسان ارائه میده. در خود رساله به رومیان اینطور میخونیم: هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمیشود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. رومیان فصل 3:20. بر اساس کتاب مقدس نجات و زندگی جاوید به سبب فیض خدا و از طریق ایمان به عیسی مسیح خداوند به دست میاد. به همین علت در رومیان فصل 3:26 اینطور میخونیم: خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان آورد نیک میشمارد. وقتی میگیم که اعمال یکی از معیارهای داوری آینده خداست، به طور کلی منظورمون اینه که خدا اعمالی رو که انسان در طول زندگی زمینی خودش انجام میده نادیده نمیگیره. کسی که از راه ایمان به مسیح نجات پیدا میکنه، بر اساس اعمال نیکویی که بعد از نجات در این جهان انجام میده، پاداش مناسب دریافت میکنه. و کسی که به مسیح ایمان نمیاره، بر اساس کارهایی که در این جهان انجام میده، به میزان مجازاتش افزوده میشه. به این ترتیب بی ایمانان که در طول عمر خودشون مرتکب شرارت بیشتری میشن، مجازات سنگینتری رو دریافت میکنن. معیار دیگه‌ای که خدا بر اساس اون مردم رو داوری می‌کنه، غنیمت دونستن فرصت و توجه کردن به ندای وجدان هست. در رساله به رومیان فصل دوم آیات 11 تا 15 اینطور می‌خونیم: زیرا خدا تبعیضی بین این و آن، یعنی بین یهودیان و غیر یهودیان، قائل نمی‌شود. همه آنانی که بدون داشتن شریعت موسی گناه می‌کنند، بدون شریعت هلاک می‌شوند و همه آنانی که تحت شریعت هستند و گناه می‌کنند، به وسیله شریعت محکوم می‌شوند. زیرا تنها شنیدن احکام شریعت هیچ کس را در حضور خدا کاملا نیک نمی سازد، بلکه مجریان شریعتند که نیک شمرده می شوند. هرگاه غیر یهودیان که دارای شریعت موسی نیستند احکام شریعت را طبیعتا انجام می دهند، معلوم است که شریعت آنان خودشان هستند، با وجود اینکه شریعت کتبی ندارند. رفتارشان نشان می دهد که مقررات شریعت در قلبهایشان نوشته شده است و وجدانهای ایشان نیز درستی این را تأیید می کند، زیرا افکارشان یا آنها را متهم می کند و یا از آنها دفاع می کند. خدا در داوری آینده از یک طرف فرصتهایی که شخص برای آشنایی با کلامش داشته رو در نظر می گیره و از طرف دیگه خدا در نظر می گیره که شخص بعد از مواجه شدن با کلامش چه عکس العملی رو از خودش نشون می ده. و در نهایت انجیل نجات بخش عیسی مسیح معیار دیگه‌ایه که خدا بر طبق اون مردم رو داوری می‌کنه. پولس رسول در رسالش به رومیان اینطور می‌نویسه: طبق بشارتی که من می‌دهم، در روزی که خدا به وسیله عیسی مسیح همه افکار پنهانی دل‌های آدمیان را داوری می‌کند، این کار انجام خواهد گرفت. رومیان فصل دوم آیه 16. نپذیرفتن عیسی و کاری که او برای نجات بشر انجام داده، بزرگترین گناهیه که امروزه انسان میتونه اون رو مرتکب بشه. بر اساس انجیل یوحنا فصل 16 آیه 8، روح القدس در حال حاضر جهانیان رو در مورد گناه ایمان نداشتن به عیسی متقاعد میکنه. به این ترتیب کسی که فعالیت روح القدس رو نادیده میگیره و به پسر خدا ایمان نمیاره، گناهی عظیم و غیر قابل بخشش مرتکب میشه. کسی که انجیل نجات بخش عیسی مسیح رو رد میکنه و به مسیح ایمان نمیاره، در آینده بر اساس همین انجیل داوری و محکوم میشه. اما کسی که به مسیح ایمان میاره، به وسیله او نجات پیدا میکنه. شما شنوندگان خوب، مسیح در آینده همه رو داوری میکنه و اونهایی که در طول عمر خودشون به او ایمان نیاورده باشند رو محکوم میکنه. چقدر خوبه که فرصت کنونی رو غنیمت بشمرید و نجاتی رو که مسیح برای شما فراهم میکنه از راه ایمان دریافت بکنید. اگر به گناه پشت بکنید و به عیسی مسیح خداوند روی بیارید، او شما رو نجات میده. در غیر این صورت در آینده به وسیله او داوری و محکوم خواهید شد. در این لحظه این فرصت از آن شماست. عزیزان شنونده، به پایان این برنامه رسیدیم. از شما خیلی ممنونیم که همراه ما بودید. تا برنامه آینده، شما را به دستان گرم و امن عیسی مسیح می‌سپارم. خدا نگهدار.
تا ما کاملاً متعلق به خدا نباشیم، او نمی‌تواند ما را برکت دهد. هنگامی که سعی می‌کنیم در درون خود قلمروی را حفظ کنیم که متعلق به خودمان باشد، در واقع سعی می‌کنیم تا قلمروی را به موت اختصاص دهیم. خداوند در محبت خود همه وجود ما را می‌خواهد. با او معامله کردن هیچ معنایی ندارد. برای هر چیز زمان خاصی وجود دارد. مسئله مهم این است که همزمان با خدا حرکت کنیم، نه اینکه چند قدم از او جلوتر بیفتیم یا چند قدم عقب بمانیم. اینکه ما همه چیز را یک باره بخواهیم، یعنی برکت ازدواج، صلیب و اورشلیم آسمانی را، کمی گستاخی است. همه این خواسته ها یک بار قابل دسترسی نیستند. برای هر چیز زمان خاصی وجود دارد.